أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ظاهرا صلوات فایدهش اینه که پایان بخش سخنان پایانی هست و سخنان پیشینی هست و انشاءالله که همین گونه باشد. برای اینکه دیگه کاملا فضای کلاس آماده بشه یک صلوات دیگه خط بفرمایید. عرض میکردیم جلسه گذشته که به جهت محدودیت زمانی که داریم و خب چند هفته دیگر باقی نمونده از پایان کلاسمون، ناچار هستیم که یه مقداری حالا لاقل واسه جلسه ای رو قواعد فقهیه بگیم، تا حالا اگر نرسیدیم که دیگه ادامه بدیم بحثا رو خیلی قصه نخوریم، بگیم لاقل یه قواعد عامی رو کار کردیم که با تطبیق اونها بر موارد جزئی احکام فراوانی حاصل شده باشد. طبیعتا این قواعد فقهیه ای که ما داریم فراوان هستن، اما اون بخشش که این بحثای بنومنال برای ما کاربرد داره رو ما میخوایم روش تاکید کنیم. قاعده ای که جلسه گذشته بحث کردیم که فوق العاده قاعده مهمی هستش، قاعده الاسلام یجب و ما قبله بود، اگر در ذهن آیان باشه. اما قاعده ای که این جلسه بخوایم بررسی کنیم، یا حالا یکی از دو قاعده ای که این جلسه بررسی میکنیم، قاعده عدم تزکیه هست که این رو ما پیش از این به نوعی به تطبیقاتش اشاره کردیم، مواردی رو گفتیم که مصداقی برای قاعده عدم تزکیه هستن. حالا این جلسه مقداری بیشتر تمرکز بکنیم و کاربردهاش رو ببینیم و انسان قواعدی که دستش باشه میتواند بر موارد خودش تطبیق بکنه و احکام موارد جزئی رو از اونها پیدا بکنه. قاعده عدم تزکیه طبیعتاً درباره حیوانات مطرح میشه. بنده خدا این مرگاه این تزکیه که میگن و ذبح شرعی که میگن، این دمن میوه ها هم ما روایت داریم مثلا میوه رو ذبح شرعی بکنیم. افراد چه ذهن جوالی دارن، یا مثلا حیوان گذاشته بسید میوه، مثلا سر خیار رو بخوایم ببریم، مثلا آداب ویژه‌ای داره. گفتم حالا شما ببر، من آدابش بعدا بگم. بعد تقریب اینطور دیگه، حالا این دمن حیوانات مطرح هست که بالاخره اگر ما با یک حیوانی برخورد کردیم که این حیوان مرده، جان نداره، و نمیدانیم که آیا این حیوانی که کشته شده یا با گوشت او ما مواجه هستیم، حالا باز اگر حیوانی باشد که کل جنازه‌ش رو ببینیم شاید بتونیم تشخیص بدیم که آیا به درستی مثلا سرش برده شده یا نه، حالا گذشته از اینکه ذابحش کی بوده، مسلمان بوده یا نبوده، رو به قبله بوده یا نه، لااقل حالا از اون کیفیت بریده شدن رگ‌ها و اینها بتونیم بفهمیم. اما نه، الان اصلا با یه تیکه گوشت مواجهیم، یه تیکه گوشتی هست یا تو گل و خورشتی چیزی، یا مثلا فرضاً داخل بسته‌بندی هست، تو فروشگاهی هست یا جای دیگر، ما با یه تیکه گوشت مواجه هستیم. خب در گوشت حیوانات تکلیف چی هستش؟ خب در اینجا قاعده عدم تزکیه است، چه گوشت حیوان باشد، چه پوست حیوان باشد، چه چیزهای از این قبیل که داره روح هستن، اگر ما با اینها برخورد کردیم و شک کردیم در اینکه آیا اینها مزکا هستند یا غیر مزکا، اصل عدم تزکیه است. اصل این است که اینها ذبح شرعی انجام نشده و فلذا اینها مزکا نیستند. اصلا فرضی که طبیعتا روشنه که زمانی این شک برای ما پیش میاد که اماره ای در دست نباشد بر تزکیه. از اون امارات مهمی که سلام علیکم، امارات مهمی که ما داریم، اماره سوق مسلمین مثلا. وقتی شما در سوق مسلمین دارید خرید میکنید، از مسلمانان دارید خرید میکنید، یه اماره جدیه ایست برای این که این بفرمایید که تزکیه شد. ولی اون که حالا شما میده آن سوق مسلمین هم ممکنه مثلا پاک و نجاست قاطی باشه، نمیدونم مزکا غیر مزکا، اما خود سوق مسلمین یه عنوانیست که از نگاه شریعت معتبر هستش. طبیعتا اگر چنین اماره بود محلی برای شک نمیمانه. اما اگر این امارات در دست نبود، اصلا که قاعده عدم تزکیه جاری میشه. ممکنه کسی بگه آقا ما قاعده ای داریم به نام قاعده الحل، اصالت الحل یا اصالت الطهاره، از اونا چی میشن؟ یعنی اگر این گوشتی در مقابل من قرار گرفته، من شک میکنم که آیا حلال خوردن این یا نه، اصالت الحلیه جاری کنم. از این بر شما میگه اصالت و عدم تزکیه، من از این بر اصالت الحلیه جاری میکنم، بر اصالت حلیه پیش میرم. یا مثلا این گوشتی در مقابل من شک میکنم که این نجس هست یا نجس نیست، میام اصالت و طهاره جاری میکنم، بر اساس اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه از این گوشت استفاده میکنم. بله بله بله. عرض می‌کنم که در اینجا آقایون گفتن که نه، این نمیشه، حکومت دارد اصالت عدم تزکیه، این حکومت دارد بر کلاس‌ها را دارن جابجا شده. بله عرض می‌کنم که اصالت عدم تزکیه این حاکم است بر اصول و قواعدی همچون قاعده حیض یا قاعده طهارت یا امثال ذلك. این رو بزرگان فرمودن، فقها فرمودن و مطلب هم به همین شکل هست. فلذا اگر ما با گوشتی مواجه شدیم که اماره‌ای مثل سوق مسلمین نبود بر حلیت اون و تزکیه اون، اصل این است که این تزکیه نشده و غیر مزکا هستش، با اصالت طهاره و اصالت الحلیه و امثال ذلك نمیشود این رو درستش کرد. خیلی خوب، این کلیت مطلب. اما اگر صندلی نیست اینجا، یه صندلی اضافه هستی جلو ها؟ از صندلی خیلی بله بله زنبیل گذاشتن ها. بله خیلی خوب. بله ارسان خواهدتون که خیلی خوب، محضر مبارک بیم که حالا اگر نماز بخواید بخواید نماز تو شاید درست نباشه اونجا، یعنی جا گرفتن. بله دیگه نماز تو دوباره، ولی نشستن بگیریم کم اشکال نداشت. بله
افتا نیت کنید که اونجا قصدی هم
میره، آها تمامه دیگه. بله فرمایش اصلی هم متین هست. بله افتا خواهد چون که خدا رحمت و محمد طول بهجت، ایشون خب نماز جماعت آمده و دیده بودید که خیلی شلوغ میشد اینها، یه پیر مردی بودش، ظاهرا ایرانی هم نبود، نمیدونم حالا اهل افغانستان بود پاکستان بود کجایی بودش، لباس بلند نمیپوشید. این معمولا جاهای متعددی رو میگرفت در نماز طلوع بحث، جا میگرفت، یعنی مهر و تسبیح و تشکیلات میذاشت و گاهی جانماز سجده چیزی هم پن میگرفت، جا میگرفت جای فراوان. بعد وقتی میشد دم در، هر کس که میامد میپسنده احساس این خوبه، این اهلشه، مثلا فلان که آقا بیا، بعد میبره چه کرد همینجا وایس میشه دوباره نفر بعدی، یعنی خودش نیاز رزرو میکرد برای افراد خاصی که مد نظرش بود. بگذارید بعد تقدیر مدرک این حکم چی، مدرک این قاعده چی هستش، ما برای اصالت و عدم تزکیه از کجا استفاده میکنیم؟ اول از همه خود قرآن کریم هست، از آیات قرآن کریم این مطلب رو میشه استفاده کرد. به طور مثال حالا از همه واضح‌تر سوره مبارکه مائده آیه 3، در اونجا فرموده است که و ما اکل السبع الا ما زکیتم الا ما زکیتم، استثنا شده است. حالا این موارد حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، حالا اینکه حرام شده و لحم الخنزیر حرام شده، تا میرسد به جایی که میگه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. خب اینجا تحریم رو به نحو مطلق بیان کرده که شامل همه این موارد میشود الا جایی که تزکیه صورت گرفته باشه. این تعبیرن که میگه الا ما زکیتون، خودتون تزکیه کردید، حاکی از این است یعنی قطع دارید، یقین دارید به تزکیه، مطمئنید به تزکیه، این باید جدی باشه مسئله، احراز میخواد، به قول آقایون میگن احراز میخواد. پس ما تزکیه محرزه میخواییم، تزکیه محرزه، تزکیه که احراز شود، نه با ایشالله ماشاللهی نمیشه. میگم یه خود سوق مسلمینه سلم نام، اما اگر سوق مسلمین نیست، مثلا حالا برفرض محال، برفرض محال گذاشت مثلا به چینی ما چینی جای افتاد، مثلا وقتی چین و ما چین، از اون خواهدتون که در اونجا طبیعتا علال عموم بحث سوق مسلمین نیست، مثلا وقتی پایتخت اقتصادی چین مثلا شانگهای اونجا رفتی به دوری بزنید، طبیعتا اونجا بحث سوق مسلمین براتون مطرح نیست و نمیتونید از این اماره استفاده کنید. در اینجا اطلاق تحریم شامل میشه و همه موارد رو میگیره و این تحریم هم ناشی از عدم تزکیه است، ناشی از عدم تزکیه هستش. الا ما زکیتم این نکات هم ازش استفاده میشه و برداشت میشه. خب مورد دیگه ای که وجود دارد برای به عنوان مستند ما برای استفاده این بفرمایید که قاعده و این اصل، روایات هست. برخی از بزرگان از جمله مرحوم ملا احمد نراقی در اوائج الایام در اونجا ایشون میگه که روایات و اخبار در این مسئله مستفیض هستند بلکه تواتر دارند. سروران من میدونن آجا آنجا پیدا شد یا نه درگیری نشید آجا آن بداخره بله اخیار به خاطر باید سلا شما باید اون گفتم آجا اشاره کنم اون برادر اون برادر دیگه از هستی و ساقف میشه بله خیلی خوب ارخان خدمتتون که به هر تقدیم روایات میگن مستفیضه بلکه تواتر دارد. عزیزان من میدونن که استفاضه به معنی همون شهرت هستش، معنی شهرت هست، خبری که به حد تواتر نرسیده اما دارای شهرته، یک فراوانی روایت اینجا وجود دارد. ایشون میگه به حد استفاضه رسیده، بعدشون ترقی میکنه میگه بلکه حتی ما اینجا تواتر داریم، ما اینجا تواتر داریم. از مثلاً که روایت هم نقل میکنه از جمله اونها، مثلا یکی از اون روایت، روایت صحیح هم هست، صحیحه سلیمان بن خالد هستش که شهر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که یه چیزی رو انسان پیدا میکنه، یه حیوان بالاخره کشته شده ای رو در جایی انسان پیدا میکنه که افتاده، میتونه این رو بخوره یا نمیتونه بخوره؟ عرض کنم مثلاً که حیوان شکار شده هستش. امام در پاسخ میگن که اگر این میداند، امکانه یعلم، اگر میداند که این که حیوانی که اینجا افتاده همان حیوانی است که این مثلا با تیر زده بوده او رو و شکار کرده بوده او رو، خود این تلقی شرعی است دیگه، اگر میداند که همون هست میتونه برداره بخوره. اما اگه تو جنگل داره میره دیدی حیوانی افتاده مرده مثلا، میگه احتمالاً همین بود من با تیر زدم، اون تا اینجا در رفته حالا اینجا خورده زنیم مثلا، تا اینجا حالا زنده بوده و خورده، نه اینطور نمیشه. باید بدانند همون است که با تیر زده، در این صورت از مثلا این که میتواند استفاده کنه. از این بعد ما چی استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم که احراز لازم داره، علم لازم داره. مثلا رفقا قبلا هم برای به مناسبت عرض کرده بودیم که اساساً این لیبل ها و برچسب‌های حلالی که روی غذا هست مغرب زمین کشورهای دیگه اساساً قابل اعتنا نیست، قابل پذیرش نیستش. ما یه جایی از من دعوت کردن برای مصاحبه برای اعزام به خارج کشور، یکی از سوالاتی که معمولاً ما اونجا از افراد می‌پرسیدیم، اینا که من که بیشتر گوش می‌کردم، خیلی کم سوال می‌کردم، دوستان دیگه سوال می‌کردن و اونا سوال میکردن من نمره میدادم. اصلا مثلا که بعد تقریر دوستان سوال میکردن، یکی از سوالات که تکرار میشد همین بود که اگر شما برخورد کردید با یه غذایی که مثلا گوشتی چیزی هست این لیبل از این برچسب حلال داره چه کار میکنید؟ از این استفاده میکنید یا نه؟ به هیچ وجه اینا قابل اعتنا و قابل اعتماد نیست. الان توی دنیا خیلی مد شده، خیلی از جاها از این برچسب استفاده میکنن، واقعیتی معلوم نیست داشته باشه الا ما شد زمنه در، یعنی باز موردی که شما احراز بکنید میدانید این برچسب خاص حلال مال شرکت معتبری، اون دارای مثلا یک پروانه یه تاییدی از یه مسجدی از یه امامی از یه کسی هست، بالاخره یه معتبری هست اون موقع، وگرنه در غیر این صورت اساسا قابل اعتنا نیستن این برچسب‌های حلالی که الان خیلی هم در دنیا مد شده و استفاده میکنن. پس ما احراز لازم داریم، چون امام میگن امکان یعلم، علم باید داشته باشه، علم باید داشته باشه. ما احراز میخوایم و اگر شک داشته باشه اصل همون عدم تزکیه است. حالا البته اگر ما گفتیم که در جایی که ما آیه داریم، روایت داریم، ادله محرزه وجود دارن، ادله فرمی که اجتهادیه وجود دارد، دیگه نوبت به ادله فقاهتیه و اصل عملی نمیرسه که هیچ. اما حالا برای تکمیل بحث و همون روشی که قدیمی ها هم داشتن که علاوه بر آیه و روایت از اصول عملی هم نام می‌بردن، اینجا اصل عملی هم میشه گفت. اصل عملی اینجا استصحابه، استصحاب عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه میشه استصحاب بکنیم. اصل این هستش که این حیوان تزکیه نشده. رضا اگر ما شک کردیم که آیا تزکیه نسبت به این گوشت خاصی که در مقابل ما هست، مثلا این پوست خاصی که هست، این محقق شده یا نه، اصلا تأثیر محقق شده. بله
فروشنده مسلمان باشه چی؟
بله اگر فروشنده مسلمان هست به حیث که مثلا صدق بکنه همون سوق مسلمین را، دقیق فرمایید. اگر این طور باشه سلام نه، خودش اماره‌ایه. من همین کلاسی وقتی براتون مثال می‌زدم که در یک کشوری ما بودیم، اونجا من پرسیدم که شما از کجا، از مسلمان پرسیدم، شیعیان سنی‌ها دیگران، از کجا معمولا گوشت تهیه می‌کنید؟ حالا مثلا گوشت مرغ بیشتر از کجا تهیه می‌کنید؟ گفتن فلان فروشگاه هستش که مسلمان هستن و فلان و خیلی خوب و همه از دو تهیه می‌کنن. و من رفتم اونجا بازدید کردم چه جوریه، چون بخاطر من امام مسجد بودم، اونجا امام جمعه بودم، بعد خودم می‌خواستم ببینم که بعد مردم از ما پرسن ما بتونیم جواب بدیم. تو ذهنم بود که بتونیم خودمون یه پروانه حلال صادر کنیم، بخاطر ما چون کمتر از این مساجد وهابی و غیر زاله که ما هم از این بعد مثلا به رستوران ها یا جاها از این پروانه ها بدیم. بگذریم، من رفتم اونجا پرسیدم که چه جوری از این شرایطتون زب اسلامی و بله یوزف اسلامی هست و دست شما درد نکنه. و گفتم که پورشنیک مسلمان بود، مثلا خود رئیس اون مغازه بسیار فروشگاه بزرگ بود و خودشون هم کشتار میکرد، خودش که مسلمان بود. الا انهون که خاشم، الا انهون که من گفتم که خود شما شخصا عمل ذبح رو انجام میدی؟ گفت نه، کارگرم انجام میده. گفتم میشه من ببینم؟ و بله هیچش کنم، کارگراشون رو ما دیدیم. بعد کارگران مسیحی بودن، کارگری که ذبح و انجام داد مسیحی بود، رئیس مغازه مسلمان بود، رئیس اون مرکز بود. او کارگری که قصاب یا هر چی صحبتش بود، اونی که مستقیما این کار رو میکرد اون مسیحی بود. چه فایده داره مغازه دارم مسلمان؟ لذا میخوام بگم یه خورده حالا اگر اصلا گاهی دقت میکنیم اینه که خیلی اصل و نسب نداره. تو بعضی از کشورها البته این هست، مثلا تو بعضی از کشورهای آفریقایی، شاید قبلا باز عرض کرده باشم، مثلا مثل اوگاندا قانون رسمی کشوره که ذبح فقط باید به وسیله مسلمین انجام بشه، با اینکه کشور مسیحیه، اکثریت مردم مسیحیان و حکومت هم مسیحیه. در این حال قانون گذاشتن که ذبح باید به وسیله مسلمین انجام بشه. توجیهشون هم همین بوده که اگر وسیله مسلمین انجام بشه مسیحی ها میخورن، اما اگر وسیله مسیحی ها انجام بشه مسلمین نمیخورن، برای رعایت اون مسئله اجتماعی این کار رو کردن. قانون نه، ولذا اگر یک غیر مسلمان حیوان رو ذبح بکنه این مجازات میشه و زندان داره که چرا این کار کردی. خب یه جای بله اگر نه اگر مگر اینکه شما بگید این قانون رعایت نمیشه، کسی توجه نمیکنه، دیگه آفریقاست، دیگه ما معمولا کشور آفریقا از هر چیزی ایراد میگرفتیم، خودشون میگفتن که شیخ دیگه اینجا آفریقاست، دیگه شما سخت نگیرید. بله حالا منظور مگر اینطور باشه، اما اگر نه تو این مورد خاص، مثلا تو این مورد خاص تاکید میکردن خیلی دقت میشه و رعایت میشه. خب حالا گاهی میشه که ما تو روستای خودمون یقین نکنیم، اما اونجا دیگه یقین بکنیم. به هر حال دیگه شمایی که میخواید تو عرصه بین‌الملل وارد بشی، آرام آرام از کلمه خودمون باید دست بردارید. تفکر خودمون تفکر ناسیونالیستیه، نه دیگه، خودمون میشه مسلمان‌ها، مسلمان‌های همه جای دنیا، هر جای دنیا که باشن. عرض مقدارتون که دیگه تفکر ناسیونالیستی ماله زمانی است که ما هنوز تفکر داخل ایرانی دارید. بله جان، بله میشه نخورید شلخ پوش اصلا نمیمیره. نه دیگه، حالا شما فرق سبزیجات، میوه‌جات، نه حبوبات، برنج، لوبیا، اینجور چیزا، بله اینا نخود، نه فرق چیزا بخره بزنید اصلا هی اصلا نخود درست میکنه محصرات. بله چی؟ الان مثلا همین نون، مثلا حالا فرمین نون رو اصلا فرقتون که نمیدونم حالا اینا رو بگم یا نه، مثلا هست اینکه حضرت آیت الله مصباح یزدی ایشون میفرمودن که من ظاهرا سال 56 ایشون 56 یا اوایل 57 ایشون یه سفری به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان اروپا رفتن اروپا و به خاطر انگلستان. بعد یک آقایی که بعداً به عنوان سردمدار جریان روشنفکری ایران مطرح شد، بله میگفتش که این خب دانشجو بود اونجا و تو کلاسای آقای مصباح شرکت میکرد در اونجا، بحث کاری مصباح داشت، کلاسایی که داشت تو اون کلاسای آقای مصباح شرکت میکرد در اونجا. بعد میگفت انقدر این جوان مقید بود و متدین بود و متوجه بود، میگفت مثلا حتی نون رو بقیه مصرف میکردن به راحتی، میگفت نون که دیگه مشکل نداره. این میگفت نه، نونم نمیشه مصرف کرد. چرا؟ میگفت من رفتم بررسی کردم تو این مرکزی نون تولید میکنن، این قطنونایی که میخوان داخل این دستگاه بذارن این چربش میکنن، مثلا چیز نونا رو درست میکنن، اون سطح رو چرب میکنن و بعد این نونها اون رو پخت میکنن. و این چربی رو من بررسی کردم، این جایز نیست نزده بگو اینقدر مقید بود و متوجه بود مثلا تو این مسائل پیگیر بود. بگذاریم به هر تقدیر، ولی حالا اگر انسان این جوشتار احراز بکنن که یه همچین مواردی هستش، خب طبیعتاً باید که پرهیز بکنه. یکی از آقای تعریف میکرد از آن علما، ایشون خب قبل از انقلاب ما رفته بودیم مصر با خانواده، رفته بودیم مصر و اینها، و بعد اونجا یا ایرانی بود اونجا اونو راننده بود، نه حالا مسافر آورده بود تا سوریه، بعد از اونجا اومدن چجوری حالا چه شد گذاشت به مصر. بعد میگفت به من گفتش که شیخ میبینی اروپا رو ببینی؟ من گفتم که آخه اروپا رو بریم سقم نش نترس، میریم با هم دیگه، چیز خاصی نیست، میریم. بگو راه افتادیم، گفت من بودم به خانومم و این آقای راننده ایرانی، او رفت. رفتیم و اصلا خاطرون که بالاخره چند تا کشور اروپایی، میگفت تقریبا مثلا چند روزی که از سفر اون گذشت، یه روز من گفتش که ببین آقا جون، من آبم با تو توی جوب نمیره. یعنی چی میگی این گوشت حلال نیست، گوشت فلان نیست، این حرفا چی بزنم میمیرم، گوشت باید بخورم. میگفت شما همین بیرون باید، میگفت ما رو بیرون رستوران نگه داشت، خودش رفت داخل رستوران یه شکم عزا در آورد، همون گوشتایی که اونجا خورد، اومد میگفت ها حالا شد، میگفت گوشت خوردم. اصلا فرقی که آدم نمیمیره، آدم نمیمیره که گوشت نخوره. منتها اصلا میگم منتها حالا مثلا فرض کن که انسان برای سفرهای کوتاه مدت کنسروی همراه خودش ببره، جایی که بشه البته کنسروی همراه خودش ببره، مواد غذایی ببره برای کوتاه مدت. برای دراز مدتش بالاخره تو این کشورها احیانا اگر مسلمینی هستن و طبق قوانین اون کشور امکان دارن ذبح انجام بدن، انسان رو شناسایی بکنه، ازشون خریداری بکنه، طبیعتا تو همه جا دنیا مسلمان پیدا میشه، دقت میکنیم. یا اگر طبق قوانین اون کشورها مجاز هستن که افراد حیوان ذبح کنن، الان مثلا در هندوستان مجازات ذبح گاو 7 سال بود، الان رسیده به 7 سال. در بعضی از ایالت‌هاشون که دیگه کاملاً ایالت‌های گاو پرستنشین هستش و به گاو خیلی احترام می‌گذارن، دیگه الان مجازات ذبح گاو شده 7 سال. چون خب گاو خدا است، خدا رو کشته بخوری که نمیشه که. حالا نه اینکه خدا بدونن آب بوشه، حالا من میگم منم خدا نمی‌دونم، ولی خیلی محترمه، خیلی محترم هست. مثلا گاو که بده خیاب زیاد هم دستشون گاو زیاده، گاو که میره خیابون رچه همه باید احترام بایدن، ماشینا همه چی ترمز میکنن فلان، جناب گاو مثلا به آرامش بیاد رد شه، اگر پاس وایس واسه که همه وایس هستن، همه ماشینا منتظر تا این گاو خودش اصلا میگیره رد میشه میره مثلا اونطرا احترام میکنه. از اون خاطر که به هر تقدیر اونطوره، خب شما نمیخواید که 7 ساعت دچار بشید که مثلا به خاطر یه مقدار گوشت گاوی که اونجا مصرف بکنید. به هر تقدیر این جاهای مختلف متفاوته، معمولا پیدا میشه، معمولا ذبیحه پیدا میشه اسلامی.
تو اروپا مسئله راحت‌تره، چون که اونا یهودی هم مسیحی هم خودشون دیگه پاکن، اگر ذبیحه‌شون هم پاک نباشه خودشون پاکن، برای اینکه پاکن برای دریا. اما توی جایی مثل چین توی شهر آسیا اونایی که خودشون اصلا نه متدین به دین الهی هم نیستن، بدنشون هم مرسه، برای اینکه پاکن نمیشه بهشون مراجعه کرد، برای اینکه خرید نون، چون ولو که تهیه مواد غذایی هستیشون پاک بشه و دست یه بدن یا هر چیزی خیلی
دیگه نوتر میشه. این نون سنتی به این شکلی که شما فکر کنید که با دست میپزن دیگه خیلی کم تو دنیا پیدا میشه. من البته با تأکید میگم من حالا چین نرفتم، من شرایط چین چجوریه، اما کشورهای دیگه من زیاد رفتم، این که با دست نون میپزن من ندیدم راستو تا الان برخورد نکردم. اینجا با دست ممکنه تو روستاهاشون یا مناطق محرومشون مثلا مناطق حومه اطراف اصلا خاصون که از دوست داشته باشن، اما معمولا اینطور نیست، همش کارخونه ایه، همه چیز اینجور اون کارخونه ای هست. شما نونه های مثلا دیگه الان انشالله خوبه دیگه، دست انسان سرکار نداره دیگه، دست نمیزنن، خود نکات بهداشتی دارن، بهداشتشون بد چیزی نیست، دستکش دست میکنن، از اینجور کارا میکنن، نه برای ما بد نیست، نیاز
نیست.
شما روغنشو نخورید بس. خب نه، روغن گیاهی، ببینید روغن گیاهی شما ببینید نه یه نکته که من به شما بگم، یه نکته که به شما بگم این هستش که موضوع اونقدر پیچیده نیست که ما اینجا پیچیده فرض میکنیم، یعنی به راحتی مطالب میگن مثلا نکنه توش الکل باشه، شما فکر میکنید مثلا خیلی به شما محبت میکنن تو غذا شما الکل بریزن، نه خیلی مندت تا میزنن الکل بزنن، دقت کنید مثلا اگه بپرسید بهتون قشنگ راهنمایی میکنه غذا توش الکل هست نیست، سر شما کلا بذارن. یه لحظه اصلا کار مثلا پزشک به شخصی میگم چیکاره؟ مگر اونجا مثلا فرضون که ما خواستیم بچه دار بشیم مثلا اونجا فلان اینها، بعد من خانم دارم بیمارستان، بعد اینجا دکترای اونجا چی میکنه؟ اصلا این خبرا نیست. اون کسانی که میخوان رسیدگی بکنن به خانم شما رو خودتون انتخاب بکنید. اگر بگید حتما بعد خانم باشه، خانم پزشک برای مثلا اینجا نیست شما رو مسخره‌تون میکنن. اگه میگم هم خانم باشه برو آقا بیرون نمیخوای برو جای دیگه، عقل مول کنار جوب جای اینجا بیمارستان همین وضعیته، دقت میکنید اینجا اینطوری. حالا اینکه میخوام بگم داخل پرانتز بگم، این یکی از آقایون در کند باش که اول انقلاب بود، یه آقای با ما تماس گرفت گفتش که از یک از آقایون علما، ایشون یه آقای با ما تماس گرفت گفت من الان بیمارستان نیکویی ام علامه طباطبایی رو دیدم اومده اینجا، ایشون حالش خیلی ناجوره، اینا برانکارد نداشتن تبار فرغونش کردن، علامه طباطبایی رو فرغون کردن، یه فکر نم میکشنش، میگم دیگه ما به سرعت خودمون رسوندیم و آمبولانس و راز اخا الان تا تایی دوار ما آمبولانس کردیم با احترام بریم راسا گلپایگان علی خود بیش بدل شد. اینجا که الان علامه تواتر سر فرغون نشون داشت و خیلی چیزا که نگران نشید، اصلا اول انقلاب بود الان مثلا فرغون نمیکرد، اصلا چون که شما فرغونم کلی بعد پول بابتش میگیرن علی دیگه نیستش. ولی منظور میخوام بگم اینجا سایقات شما نمیتوانید انتخاب بکنید، اما تو همه جای دنیا معمولا اینطوره. بعد نمیدونم این موضوع رو که اگر شما آقا من میخوام کسی که خانم من رو مثلا رسیدگی میکنه حتما خانم باشه، پرستار خانم باشه، مقاله مختلف خانم باشه، میپذیرم کاملا طبیعی حق شماست، یعنی تو مجانی این کار رو شما نمیخوام پول دارن میگیرن، مطابق با اون با کمال احترام به حق شما گوش میکنن و خواسته شما رو انجام میدن. بذار ما وحشت نکنیم، خیلی از این امور تو دنیای امور روتینی هستش و انجام میدن، میشه اینها رو چیکار خواهش من موفق باشم. حالا بود خدا حافظتون باشم. بله اصلا حتی که فرحال اینطور هستش، یعنی میخوام بگم اینا خیلی موضوعات پیچیده ای نیست، نانهای کارخانه‌ای همه جا وجود داره، میشه تهیه کرد، موادی که توش مصرف شده میشه دید بررسی کرد، از دست هم استفاده نمی کنن، نه به خاطر پاکی نجسی بلکه به خاطر مسائل بهداشتی. مثلا بهداشت خوب چیزاییه، عرض کنم که بخاطر رعایت بهداشت خیلی از این امور دست درش دخالت نداره و در حال دست نمیذارن. اینا فجایی که میشه باید بالاخره انسان اگر نه اینجایی که واقعا میگه که نه بله
مثلا اونجا هم شیر مثلا خوب کم داشتن،
بله
نمیدونم ما تقریبا یه جور شیر هم خریده ما که حلال بسید
شیر خوکش حلال بوده؟
نه
آها غیر خوکش بله
تو دارم حلال یعنی آن حلال داشت
بله خب همین اگر کسی اونجا زندگی میکنه خبر داره میگه آینه که آرمه حلال داره خوبه قابل اینا تو اروپا قابل اعتماد نیست، مسلمان اروپا میگن آرمه حلال قابل پذیرش نیست مگر یه آرمه حلالی که بشه به خاص این شرکت رو بشناسن، دقت میکنین؟ اما علل عموم شما میدن این مغازه آرمه حلال داره این هیچ نشانه بر هیچ چیزی نیست، دقت میکنین؟ مگر یه اماره باشه فروشنده مسلمان باشه یا شما بدانید که مثلا بلش من بله شیر میفرمایید خب نه میخواد دیگه شیر غیر خوک منظورشه، این میخواد دیگه یعنی شیر غیر خوک باشه، بله بله مثلا موشه جان اصلا فرضون که بله حالا در مورد شیر مثلا این خورده قصه جدی‌تره، دقت میکنید؟ چون مثلا شیر رو اگر واقعا شیر خوک باشه به تعبیر ارزستان اینو میگن شیر خوک، شیر گوسفند، شیر مثلا بز، شیر گاو، اینو میگن، این نیست که مثلا مخفی کاری بکنن برای اینکه بخوام مثلا شما امر شما پوشیده بماند، اما اون بحث ما تذکر خوبیده اون بحث ما اصلا در مورد گوشت هست و بحث تزکیه هست و پوست و اینجور مسائل هست، اما شیر رو میگن در مجموع. حالا همون گوشتش هم شما اگر برفرض مثال با یک کسی مواجه هستید که این آدم سالها داره تو این شهر تو این کشور زندگی میکنه و اون میشناسه از گفته او براتون اطمینان حاصل میشه، همین مقدار برای احراز کفایت میکنه. خیلی خوب این حالا اجمال قصه در مورد از مثلا تون که بحث بفرمایید که منابع این که شد ما اصل عدم تذکر است که ثابت میکنیم، پس هم آیه قرآن داریم هم روایاتی داریم که ادعای تواتر شده است و هم اصلا بگیم که استصحاب است. خب ما در باب غیر مزکا دو تا چیز رو داریم، در حقیقت دو تا مطلب رو ما داریم در غیر مزکا، اگر سرات نماشه من یادش بکنم در غیر مزکا یکی بحثه بفهمید که نجاست رو داریم،
بحث عدم جواز صلات. پس دو تا نکته اینجا مطرحه غیر مزکا، یکی نجاست رو داریم، یکی عدم جواز صلات. ها این دو تا برای ما مطرح هست بشکل خاص. هر دو اینها رو ما از اصالت عدم تزکیه استفاده می کنیم. اصالت عدم تزکیه چیزی هستش؟ نجاست مستقیماً از اصالت عدم تزکیه استفاده میشه. به معنی که شما گفتید از عدم تزکیه است، نجاست هم مطرح میشه. نجاست هم مطرح میشه. آه؟ مستقیماً مطرح میشه. اینجا منتها احمد خود خواهم اشتباه شد. احمد شباب صلاح مستقیماً از اصالت عدم تزکیه استفاده میشه. به معنی که شما گفتید عدم این غیر مزکا هست، یا من شک دارم که مزکا باشد یا نباشد، دیگه با این نمیشه نماز خوند. اگر پوست لباسی که از پوست این حیوان درست شده، شما با این لباس نمیتونید نماز خوند. مستقیما از این استفاده میشه. اما نجاست اینطور نیست. در نجاست واسطه میخوره. یعنی ما عدم تزکیه رو داریم، عدم تزکیه اینو داریم، مرحله بعد میت بودن رو داریم، مرحله بعد نجاست رو داریم. عدم تزکیه نتیجه عدم تزکیه میت بودن است. نتیجه میت بودن بفرمایید که نجاست است. خب بزرگی مثل مرحوم آیت الله خویی اینجا اشکال کرده، گفته ببینید عدم تزکیه یه اصل عدمیه. میت بودن، من تأکیدم کردم بودن رو حتما نوشتم، یه امر وجودیه. از یه امر عدمی شما اگر بخواید یه امر وجودی رو نتیجه بگیرید، این میشه اصل مثبت. اصل مثبت فرضا نمیشه این کارو کرد. مرحوم آقای خویی تو رساله شون هم هست، فتوا شون هم هستش که اگر گوشتی رو یا پوستی رو شما با اصالت عدم تزکیه دمش جاری کردید، نجاستش ثابت نمیشه. نجس نیست. شما با یه گوشتی مواجه شدید، با یه پوستی مواجه شدید که نمیدونید پاکه یا نجسه، نمیدونید ذبح اسلامی شده یا ذبح اسلامی انجام نشده، بله نماز نمیتونید باش بخونید، ولی نجس هم نیست. نجس هم نیست. در مقابل عموم فقها نظر دیگری دارن که به نظر نظر دقیق تری هم میاد، بهتر میاد از تا دیدگاه مرحوم آیت الله خویی. و اون اصلا نه اینطور نیست. یه وقت است ما برای استفاده نجاست از عدم تزکیه یه مراحلی همچنان که پایتخت بنده درتون نوشتم مراحلی رو طی می‌کنیم تا برسیم. یعنی لازم بعید اینه یا لازم خفی اینه، یعنی یک به یک بعد این مراحل طی بشه تا به اونجا برسیم. یه وقت اصلا این لازم لازم جلیه هست، متلازمن. یعنی در شریعت اسلامی اینا خیلی به هم دیگه چسبیدن و نزدیکن و تلازم بینشون وجود داره. یعنی به محض اینکه عدم تزکیه مطرح بشه، به محض اینکه مطرح شد نجاست مطرح میشه. فلذا در ذهن عموم مسلمین، متشرعین، متدینین، کسانی که با این مسائل مواجه بودن، نیست که تا گفتن عدم تزکیه نجاست هم براشون مطرح بوده. تا گفته شد عدم تزکیه نجاست هم براشون مطرح بوده. لذا عموم فقها، عموم فقها به خلاف مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون هستش که با اصالت عدم تزکیه هم عدم جواز صلات ثابت می شود و هم نجاست ثابت می شود. هر دوی اینها با این ارمانتاتی که اصالت عدم تزکیه ثابت می شه، نمی شود با این نماز خوند و نه می شود اون رو پاک در نظر گرفت. خب طبیعتا وقتی شما نجس هم در نظر گرفتید، اکلش هم جایز نیست و نمی شود. خب این مسائلش رو قبلا ما گذروندیم. در حقیقت الان یه جنبندی بود از خیلی از مسائلی که قبلا داشتیم، از جمله این که این پوست هایی که از کشورهای غیر مسلمان بیاورند احتمال دارد تزکیه شده باشد، احتمال دارد که از کشورهای مسلمان وارد کرده باشن، حتی احتمال مطرح میشه که اینا چون براشون ارزون تر در بیاد شاید اینا از پوست ها از کشورهای مسلمان نشین وارد بکنن. اینجور احتمالات مطرحه. آیا با وجود این احتمالات میشود ما با این پوست نماز بخونیم، یعنی تنمون بکنیم باباش نماز بخونیم؟ فقها گفتن نجایز نیست، احراز لازمه. با این احتمال و ایشالله ماشالله فایده نداره، احراز لازم هستش. حتی الان مثلا گوشتایی که بعد من توی برزیل مثلا اونجا جای دیگه از این قبیل که ذبح میشه، ما از اینجا ناظر میفرستیم، ناظر پزشکی میفرستیم، ناظر شرعی میفرستیم که بیان نظارت میکنن. بچه‌ای که رفتن، حالا برای بنده تعریف کردن، اینطور میگن دوستان طلبه‌ای که رفتن احیانا میگن خیلی دقت میخواد، خیلی حواس جمعی میخواد. تیم گفت مثلا فرض بفرمایید که امروز 100 تا گاو، 200 تا گاو، حالا نه ملاحظه شنبه که هستش، اینا سهم ایران. گفت شما کارخونه هاشون، یعنی مراکز کشتارگاهشون رو ببینید، کارخانه های عظیمیه، کشتارگاه‌های مکانیزه فوق العاده پیشرفته و بزرگ بزرگ. همینطور گاویه که آویزونو داره میره، من بعدا عجیب و غریبه، گفت صحنه اصلا صحنه دیدنی و عجیبی است. خیلی خوب میگفت خیلی دقت میخواد و مواظبت میخواد. میگفت و اینا طبق چیز دارن عمل میکنن دیگه، مثلا از گاو شماره 1 تا مثلا فقط 100 مال فلان کشوره، از مثلا فقط 101 تا مثلا 200 مال فلان کشوره، از اون اصلا کشورها میذارن سهم خودشون میبرن. خب ما دقت اسلامی که داریم مواظبیم گاو شماره مثلا فرض بفرمایید که 340 تا گاو مثلا فرض 520 این مثلا فرض بفرمایید که مال ایرانه، باید دقت بکنیم که از گاوهای دیگه قاطی نشه، نره داخل گاوهایی که ما داریم فلان از این حرفا. گاوی خواهد اگر قاطی بشه ما همونجا اعلام میکنیم ما دیگه نمیخوایم، ما هیچ کدوم از گاوها رو برمی‌داریم. اگر قاطی بشه و معلوم نشه کدوم گاوها گاوهای مثل ایران بوده کدوم نبوده، از کلش رو زیرش میداریم، یعنی از قبل باشون قرارداد کردیم که ما زیرش میذاریم، هیچ کدوم دیگه نمیپذیریم. نه اینکه شما بگید آقا حد دو تا اشکال نداره قاطی شد، نه اصلا کلش رو نمیپذیریم، لااقل تو محدوده ای که شک وجود دارد. دقت های اینچنینی طبیعتا انجام میشه. لذا من با این توضیحاتی که دوستان طلبه ما دادن که اونجا چقدر دقت میکنن، الان اگر میگن گوشتی از برزیل وارد شده، بیشتر اطمینان میکنم به اینکه ذبح اسلامی شده تا بعد از گوشتایی که در کره مریخ احیانا تولید میشه.
چون معلومه که باز اینجا معلوم نیست الان بقول این گوشتی که الان آوردن از گوشت مال اعتقاد و جبش مسلمانه مسلمون که مسلمون نبوده، اینجا باز میشه
بعد اینو معلوم بکنه
بعد بگیرن کارمنده بگن من کلا گفتم میام میگم.
نه نمیشه که از قاطی پاتی که نمیشه که گفتم بنده خدا اول انقلاب بود خود میفروشی میوه بخره خاص جدا بکنه اون یارو ها جمهوری اسلامی سوا کردنی نداری ما در همه دقت میگه میگه جمهوری اسلامی سوا کردنی نداری، این حرفا نیستش که سوا کردنی از قضا در هم نداری، اینو جدا بشه قضای این با قضای او باید جدا بشه از هم دیگه، نمیتونه اسم... مگر بله رفته تحقیق کرده بررسی کرده اطمینان براش حاصل شده، اگر چنین اطمینانی براش حاصل نشده طبیعتا نمیتونه بگه آقا چون داره اینجا کارخونه ما قضا میده ذبح اسلامی هم که اینجا دارن دیگه پس احتمالاً از همون اسلامیاشه، نه بعد اینو احراز بکنن، بعد اینو احراز بکنن. من به شما عرض بکنم آدما توی دنیا بحث مسائل اقتصادی مالی براشون فوق العاده مهمه، اگر ببینن صاحب کارش به شما هستی، سفارش دهنده کار به شما هستی، داری پول بهش میدی ها، روی مسائل حساسی تا جایی که بتوانن حساسیت های شما رو توجه میکنن، حساسیت های شما رو توجه میکنن. حتی یک اموری تو دنیا وجود داره، الان کشور مثلا در جسته و اینا نه، الان جایی که مثلا خیلی توجه دارن مسائل اقتصادی، اگر ببینن شما خیلی آدم جدی هستید، آدم سختگیری هستید، حتی میرن تحقیق میکنن، مطالعه میکنن که شما از چه عطری خوشتون میاد، که وقتی در ملاقات با شما هست از همون عطر استفاده بکنن که شما جذب بشید، از چه موسیقی خوشتون میاد تو همون جلسه گفتگو یا هر چیز دیگه است که مثلا اون موسیقی خاص برای شما پخش بشه، در این حد رعایت میکنن، توجه میکنن به این مطالب. خب بله وقتی بله دیگه حالا که اما وقتی شما خودتون رو دست کم گرفتید، وقتی خودتون دست کم گرفتید، وقتی که وحشت کردید، وقتی خودتون کم دیدید در مقابل خارجی ها، طبیعتا اونا هم حیوان شما کم میزن، ما اینا که خیلی خودشون هم بر خودشون ارزش قائل نیستن، چیزی که ما این خیلی مهمه که انسان در قبال دیگران خود باخته نباشه. بالاخره ما داریم پول میدیم، پول میدیم اون خواسته ما باید به درستی انجام میشه، رعایت هم میکنن، این جدیت ما رو اگر ببینن رعایت میکنن و مواظبت میکنن. خیلی متاسفانه این امور خیلی بستگی دارد به بفرمایید که اون شخصی که اونجا حضور داره و ندارت میکنه و کار میکنه، اون شخص یه آدمی است که به لحاظ شخصیتی آدم شکل یافته است یا نه یه آدم ضعیف و نفس ترسوی بیچاره ایه. یعنی این خیلی متاسفانه وابسته به عامل انسانی، آدمی که بالا سر کار اگر خیلی آدم خودساختهی باشه، جدی باشه، جدی برخورد بکنه، اونا مثلا کار خودشون میکنن و اصلا خاطرون که مواظبت میکنن که رعایت کنن. خب یه قاعده دیگه هم امروز میرسیم بخونیم ان شاء الله تعالی. خوش
این عادت چربی و اینا پیش میاد توی محصولات خارجی.
بله.
صابون مثلا بعدش میاد درس میگه مثلا این مقدار چربی حیوانی داره. حالا این چربی حیوانی هم معلوم نیست چه حیوانیه. معمولا
خب تو برکی تزکیه نیست.
خب
نه دیگه، بله اینا نجسه. میتونید شما دستتون رو با این صابون بشورید بعدم آب میکشید، دقت میکنید؟ خب بله، آب صابون مثلا آلیف اویل مثلا، فرض کنید که روغن زیتون مثلا، چیز از این قبیل، اینا مانعی نداره. اما اگر نه واقعا چربی حیوانی باشد که این طبیعتا یک اجتناب جدی لازم داره، نمیشه انسان به همین راحتی باش برخورد کنه. یه قاعده دیگرم بذارید منم عرض بکنم، اینم قاعده فوق العاده مهمی هست، حالا تو این دقایقی که فرصت داریم اینم برسیم اگر عرض بکنیم مهم. و اون قاعده الزام هست. قاعده الزام هست، اینم از قواعد فقهیه است که به عقیده بنده کاربرد بین المللی داره و خوب استش که ما روی این قاعده کار کنیم. البته این قاعده الزام در یه نگاه عامی هم می شود برای مسلمین مطرح بشه هم برای غیر مسلمین، ولی خب معمولاً این در مورد فرق دیگر اسلامی مطرح بشه. قاعده این طور میگن، قاعده الزام رو به این بیان الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یا الزموهم بما التزموا به، بما التزموا به، التزموا به، حالا الزموهم بما التزموا به. ادله‌ای که ما برای این داریم البته از قبیل روایات و اینها خیلی به لحاظ سندی قوی نیستن، چند تا روایتی هست اون تا روایتی نیستن سند خیلی قوی داشته باشیم، لکن یک اجماع کل فل کل از بزرگان و علما و فقها همون در طول تاریخ داریم. طبیعتا اجماعی هست که جا دارد که از این، یعنی یک اتفاق نظری هست که جا دارد از این اتفاق نظر تحت عنوان اجماع یاد بکنیم، بگیم که اجماع داریم بر این مسئله، بر این قاعده. اما بنده اصرار دارم کلمه اجماع رو به کار نبرم، به جهت این که چون روایت وجود دارد و اصلا این تعبیر الزمهم به ما الزم بگی انفسهم، این تعبیر عیناً متن روایته، دقت میکنید، لذا این اجماع احتمالا مدرکی است یا محتمل المدرکیه، یا محتمل المدرکیه. گرچه شما اگر این اجماع رو کنار روایت بذارید به نوعی جابر ضعف سند روایت هم میتواند در نظر گرفته بشه. به هر تقدیر مدرک این قاعده عمده تسالم است، یعنی مورد پذیرش هم است. این قاعده مورد پذیرش هم است و همه این رو قبول دارن. اصلا روایاتی هم وجود دارد در اینجا اصلا خاطرون که وشون میشه استفاده کرد که احیانا سندشون خیلی قوی نیست، الا یه روایتی ما داریم، یه روایتی داریم که صحیح هم هست از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که امام اینطور عرض کنم میگه قال سألته عن الاحکام قال یجوز على اهل کل ذبی دین ما یستحلون، یجوز على اهل کل ذبی دین ما یستحلون. خب این که امام در اینجا فرمودن البته قاعده الزام ازش فهمیده میشه، اما قاعده الزام خیلی گسترده تری در محدوده ادیان فهمیده میشه، نه در داخل چارچوب اسلام. اون قاعده الزامی که فقها ها معمولا مطرح میکنن در چارچوب فرق اسلام است. خب یعنی اشاره کردم به مدرکش فعلا، حالا مدرکش خود محل اشکال زودتر گفتم، اما برم سراغ محتواش، یعنی چیزی که اول باید میگفتم حالا دوم شد اشکال نداره. محتوای این قاعده چیه؟ همچنان که از عنوانش پیداست این است، اگر یک شیعه امامی در تعامل با پیروان مذاهب دیگر اسلامی قرار گرفت، خب اونها در میان خودشون ملتزم هستند به یه احکامی بر اساس شریعت خودشون، بر اساس فقه خودشون ملتزم به یه احکامی هستن، ملتزم به یه قواعدی هستن که التزام اونها به اون قواعد میتواند به نفع این شیعه تمام بشه، میتواند به نفع این شیعه تمام بشه. این شیعه براش جائز است که اخذ بکند به همون حکم اونها. مثال بزنم ما شیعه امامیه طلاق سه مرتبه حاجا ترجیح می‌فرمایید؟ بله. با من هستید شما؟ خدا حفظتون کنه. بله. فامیل شریفتون چی حاجا؟ حاجا خدا حفظ. عرض حضرتتون که خیلی خوب. ما به عنوان شیعه امامی سه طلاق در یک مجلس رو جایز نمی‌دونیم، نمی‌شه. یه همزمان با هم میاد سه طلاق نمی‌شه، شدنی نیست. بعد سه مرتبه جداگانه طلاق داده بشه که دو مرتبه بینش اون حالت رجوع و این مسائل مطرح باشن. اما اهل سنت این کارو دارن، در یک مجلس سه مرتبه میتونه طلاق بده. وقتی هم طلاق داد دیگه اینو حرام ابدی میدونه برای خودش، حرام ابدی میدونه برای خودش. گیر نمیتونم من ازدواج کنم. ما میتونیم به این عقد بکنیم. اهل سنت در تقسیم ارث گاهی وقات قواعد دارن که چون مثلا اگر فرض بفرمایید که این شخص رفته تو یه جلسه سه تا طلاق داده همزمان با هم، اصلا این طلاق باطله، اصلا این طلاق باطله، ما اینو طلاق داده فرض می‌کنیم و میریم ازدواج می‌کنیم. اصلا خاطرتون که، یا مثلا فرض باورتون نمیشه؟ بله اصلا خاطرتون که چرا میشه؟ اصلا من نکردم این کارو ولی میگن میشه. بعد باهم ما کردیم و شد، نه من انجام ندادم این کار. بگذار اصلا خاطرتون که، یا مثلا فرض بفرمایید که در میان اهل سنت قواعدی در باب ارث مطرحه، قول و تعصیب و اینها مطرحه، مثلا تعصیب که مطرح هستش که به ذکور، به بالاخره مذکرین از اقوام امیت یه ارثی اینجا میرسه، مازاد مثلا یه چیز در نظر گرفته میشه. اگر یکی از این مذکرینی که هستش آقاییه که شیعه هست، یکی از این مذکرین یه شخص شیعه هستش، خیلی خوب، این میتواند عهد بکند به همون حکم اهل سنت و ارث بیشتری رو اینجا چی؟ دریافت بکنه. و مواردی از این قبیل، مواردی از این قبیل که اونها در مذهب خودشون حکمی دارن که اگر طبق این حکم، طبق خب مثلا فرض همون مذهب طلاق رو که عرض کردم، تو هر فرقه ای تو هر مذهبی ممکنه طلاقی باشد که اون طلاق ها از دیدگاه ما به فقه ما مشروعیت ندارد، اما طبق مذهب خودشون مشروعه. اگر زنی رو به اون شکل طلاق دادن، یه فرد شیعه میتواند بره با اون زن ازدواج بکند و عرض مثلا که برای این شخص چی جایز هست. اصلا خواستیم که و احکامی از این قبیل عمدتاً، احکامی از این قبیل که به نفع مثلا فرشون که ما هست. یکی از مواردی که الان مثال هایی که مطرح شده است در بحث بفرمایید که خرید و فروش در بحث بی، خب ما یه عنوانی در این تحت عنوان خیار و رؤیه، خیار و رؤیه در مذهب شافعی مطرحه که اگر کسی چیزی رو خرید اما رؤیت نکرده، ندیده، خب ندید خریدم، خیلی خوب براش توضیح میده، براش توضیح میده یا یه جنسی با این ویژگی ها میگه میخرم، بعد خرید تحویل گرفت، یه روز بعد، دو روز بعد، حالا هر وقت بعد تحویل گرفت، ولو این که اون اوصافی که اون فروشنده گفته بود واقعا در این شیء موجود باشد، تخلف وصف صورت نگرفته باشه، در عین حال به محضی که دید بگه نه خوشم نیمد، خوشم نیمد، خیار رؤیت براش حاصل میشه طبق مذهب شافعی. ما تو شیعه چنین چیزی نداریم. خیلی خوب، اگر شما با یک شخص پیرو مذهب شافعی مثلا رفتید مصر در کشور مصر که شافعی مذهب هستن، یا فلسطین که حالا خیلی هاشون شافعی مذهب هستن، یا مقاطع دیگه که احیانا شافعی مذهب هستن در طرف اندونزی، مالزی، اونجا شافعی مذهب زیاد داریم، بنابراین دیگه اگر شافعی مذهب برخورد کردید و به این شکل شد، شما می توانید از همین خیار رؤیت طبق مذهب اونها استفاده بکنید و بهره مند بشید. اصطلاحاً به این میگن قاعده الزام. البته عرض کردم از اون صحیحه محمد ابن مسلم ما چیزی بیش از این رو استفاده میکنیم، یعنی اون دیگه فقط بحث مذاهب اسلامی نیست، حتی مسیحیت، یهودیت، عمران همینطوره. یعنی اگر کسی بر اساس مذهب و دین و خوش مسیحیت زنی رو طلاق داد، هم تحت شرایط شرعی این مرد میتونه مثلا با اون زن ازدواج کنه، تحت شرایط شرعی داره مثلا مثلا که صیغه موقت باشه، به هر نحوی باشه میتونه با اون ازدواج بکنه، در اینکه میگه اصلا طلاق و چه طلاق میخورن. نه، طبق دین او درسته، طبق روش او، طبق فقه او، ولا طبق احکام او این درست هست. و ها کذا موارد دیگر که قاعده الزام این موارد رو شامل میشود. خیلی خوب، این دو قاعده رو قواعد از بین الملل هست. من اگر انشاءالله بشود شاید یک قاعده دیگر رو هم جلسه آینده عرض بکنم و بعد دو مرتبه پی بگیریم ادامه احکام جزئی و موردی رو تا ببینیم که شاید حالا به کجا میرسیم و تا که ادامه دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.